أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. بيته الأثيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مردم شما بزرگواران، علما، دانشمندان حوزه و دانشگاه، مخصوصا امام جمعه محترم اصفهان، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم و در ایام خجسته اعیاد پربرکت ولایت، این اعیاد مخصوصا عید بزرگ قدیر را به پیشگاه ولی از ارواح نفدا و عموم علاقمندان قرآن و عشرت تهنیت عرض میکنیم. از ذات اقدس الله مسئلت میکنیم همه شما مشمول عدیه زاکیه ولی از ارواح الافدا باشید و عموم حوزویان و دانشگاهیان، برادران عزیز سپاهی و مانندان مشمول دعای خیر اون حضرت باشد. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخشی به مسائل اخلاقی برمیگشت، بخشی هم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام که اون هم مناسب با بحث های اخلاقی بود. ملاحظه فرمودید که در بحث های اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که انسان یک حقیقت تکوینی و موجود واقعی است، یه امر اعتباری نیست. این اصل اول بود. اصل دوم این بود که این موجود حقیقی تکوینی پویا و متکامل است، راکد و جامد نیست، مثل یک سنگ نیست، مثل یک خاک نیست، این در حرکت است. اصل سوم این بود که این موجود تکوینی خارجی که متکامل است، کمال او باید امر حقیقی باشد نه امر اعتباری. اصل چهارم این بود که انسان در فضای اعتبار دارد زندگی می کند. این وجوب و حرمت، این حلیت، این مالکیت و مملوکیت، این ریاست و مرعوسیت، اینا یه عناوین اعتباری است. آیا با این عناوین اعتباری نیاز تکوینی انسان تأمین می شود یا نه؟ این عناوین اعتباری در حوزه فقه و اصول معتبر هست که چی بد است، چی خوب است، چی صحیح است، چی باطل است، چی واجب است، چی حرام است بماننده. آیا این عناوین اعتباری اون حقیقت را تأمین میکنه؟ ما یه چیزی در خارج به عنوان مالکیت، مملوکیت، ریاست، مرعوسیت نداریم. ما اونی که داریم زمین است. مالکیت و مملوکیت و غصب و اینها عناوین اعتباری است. خب اینها مایه کمال نفس است که نفس موجود حقیقی است. اینا که مسئله فقهی است، مسئله اخلاقی نیست. اصل پنجم آن است که این گونه از امور، این گونه از قوانین در فضای دین یه پشتوانه تکوینی و حقیقی دارند. یعنی از یه سلسله حقایق خارجی این عناوین انتزاع می شود. یک، و عمل به اینها به یک سلسله حقایق خارجی تبدیل می شود. دو، که ما یعنی توده بشر نه از اون حقایق اصلی که منشأ انتزاع اینهاست با خبریم، نه از نتایج و آثار اینها که آینده است با خبریم، لذا به وحی محتاجیم تا به وسیله وحی بفهمیم که این عناوین را از چی بگیریم. یک، پایان اینها چیست؟ دو، اون حقایقی که منشأ پیدایش این عناوین است به عنوان مصالح خفیه، مفاسد خفیه، ملاکات و واقعیت ها، اون نتایج و پیامد این عقاید و امور به صورت بهشت و جهنم در میاد که حقیقت خارجی است دیگه، امر اعتباری نیست. اخلاق حدوثاً از این حقایق گرفته می شود و بقاءً به اون حقایق منتهی می شود که دست بشرهای عادی هم از حدوثش کوتاه است هم از بقا، لذا ما محتاج وحی. اونها که به وحی متکی نیستن اخلاق دارن، قانون دارن، اما این اخلاقشون، قانونشون از همون رسوبات فرهنگی، رسومات عادی، عادات، آداب، سنن اجتماعی اونا گرفته می شود، دستشون خالیه. می بینید این سازمان حقوق بشر، مجامع بین الملل، اینا واقعا حرف علمی ندارن، یعنی دستشون کوتاهه. چرا؟ برای اینکه اینا یه ماده حقوقی دارن، مثلا حالا یا 30 ماده یا کمتر و بیشتر، چه در حقوق، چه در فقه، چه در اخلاق، ما سه فصل را الا و لابد باید در بر داشته باشیم. یه فصل مربوط به مواد است، یه فصل مربوط به مبانی است، یه فصل مربوط به منابع. الان این رساله های عملیه که همه ما با اونها مأنوسیم یا کتاب حقوق و مانند اون، در اسلام این صفت رو داراست. در رساله های عملی مواد فقهی هست که چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی صحیح است، چی باطل، این رو بهش میگن مواد فقهی. این مواد فقهی از مبانی استنباط میشود. فلون فقیه، فلون اصولی، مبناش این است که با شک در مقتضی میشه استصحاب کرد، فلون فقیه این است که با شک در مقتضی نمیشه استصحاب کرد، در اقل و اکثر استقلالی میشه برایت جاری کرد یا نه، در اطراف علم اجمالی موافقت قطعی لازم است یا مخالفت قطعی حرام، اینا رو بهش میگن مبانی. مبانی یعنی مبانی که کارش در اصوله. اون مواد را از این مبانی میگیرن. خب این مبانی را از چی میگیرن؟ از منابع. منابع یعنی منابع، یعنی قرآن و سنت و عقل میگیرن. اون میشه منبع معرفتی، این میشه مبنای اصولی، اون میشه حکم فقهی. دست یک فقیه اصولی پره، به وحی متکی است. به چه دلیل شما درباره استصحابی حرف میزنید؟ به دلیل اینکه امام باقر فرمود، امام صادق فرمود، وحی فرمود، کتاب فرمود، سنت فرمود. اون میشه منبع، این میشه مبنا، اون میشه ماده. چه در اخلاق، چه در فقه، چه در حقوق، ما ناچاریم این سه مرحله رو داشته باشیم. اما این سازمان بین الملل حقوق بشر و اخلاق عمومی، اینا در دو فصل فقط حرفی برای گفتن دارن، اون حرف اصلی دستشون خالیه. این مواد حقوقی را اینها نوشتن، از چی گرفتن؟ از عدالت، استقلال، آزادی، امنیت، امانت، وفای بعهد، از اینا گرفتن. اینا یه مبانی است. به استناد این مبانی اون مواد حقوقی را تنظیم کردن و درست هم هست. اما این مبانی را از چی میگیرید؟ این عدالت که از مقدس‌ترین واژه هاست و مفهومش هم برای همه ما روشن است که جز مبانی حقوق است. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع و کل شیء فی موضعه، هر چیزی را سر جای خودش قرار بدیم میشه عدل، از جاش تجاوز بکند میشه زور، این حق. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای زن کجاست؟ جای مرد کجاست؟ جای کودک کجاست؟ جای زن و شوهر کجاست؟ جای نظام کجاست؟ جای حاکم کجاست؟ جای محکوم کجاست؟ جای اشیا را کسی معین می کند که اشیا را آفریده باشد. جای اشخاص را کسی معین می کند که اشخاص را آفریده باشد و اون خداست. شما که معاذ الله وحی رو گذاشتید کنار، خدا و پیغمبر رو گذاشتید کنار، اشیا جاش کجاست؟ اومد خودتون میشوید تعیین کننده مدار عدل. عدل مفهومه فی غایت ظهوری اما کنهه فی غایت الخفا. عدل یعنی هر چیزی را سر جای خود گذاشتن. جای قرض الحسنه کجاست؟ جای ربا کجاست؟ اون که وحی را گذاشته کنار، ربا و بانگ ربوی را هوش اقتصادی می داند. اون که با وحی کار دارد این رو یک سفه و جنون می داند. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اون که وحی را منبع می داند، ابراهیم خلیل را رشید می داند، لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. برابر همین وحی کسی که از مسیر ابراهیم خلیل فاصله گرفته اش میشه صفی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفه کجا؟ عقل کجا؟ جنون کجا؟ خرد کجا؟ خب اگه کسی منبع معرفتی نداشته باشد، مبنای بدون منبع که ریشه علمی نداره، باید هر همین است میبینید. رضا شما میبینید این آژانس بخواهد بگوید که اسرائیل حق بمبگذاری یا بمب داشتن ندارد، آزاده. ایران بخواهد نیروی هسته‌ای علمی صلح‌آمیز درست کند، ممنوعه. ظلم می شود عدل و عدل می شود ظلم. دست اینها خالیه. بنابراین هیچ چاره ای نیست جز این که مواد فقهی، اخلاقی، حقوقی، اگر خواستیم حرف عالمانه بزنیم، اینا به مبانی متکی بشن. یک، مبانی را به منابع بسپریم. دو، از منبع معرفتی که حرف خدا و پیغمبر است مبانی رو استنباط کنیم. از مبانی مثلا حالا برسیم به سراغ اخلاق. اخلاق غیر از موعظه است، غیر از سخنرانی است، غیر از سخنخوانی است، غیر از نصیحت است، غیر از ارشاد است، غیر از تبلیغ است. اخلاق چیز دیگه است. اگر شما سفارش کنید، نصیحت کنید، احکام بگید که ربا حرام است، ظلم حرام است، بد اخلاقی حرام است، زیر دست آزار کردن معصیت است حرام است، اینا مسئله فقهی است، اینا نمیگن اخلاق. اگر توانستید عالمانه ثابت کنید که ظلم میشه هیزم جهنم، ذات اقدس اله هم به ما فقه آموخت، فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراض. اگر معامله بود، ثمن و مثمن بود، عدل بود، میشه حلال، وگرنه میشه حرام. چی حلالت چی حرام است؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست، احل الله البیع است، تجارتا تراض است. این مسئله فقهی است. حالا کسی مال مردم را به زور گرفت، خون مردم را به ظلم ریخت، اینجا دیگه جای سخن از فقه نیست، اینجا سخن از حلال و حرام نیست، اینجا سخن از این است که جهنم را که شنیدید، هیزم جهنم را که شنیدید، هیزم جهنم خود شخص ظالم است. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این شخص صدر و ساقش گور میگیره در قیامت. حالا جنگلی باشه، هیزمی باشه، او رو که لست و ادری، هزارها اسرار است که ما نمیدونیم، اما این معنا را که قرآن به صورت شفاف روشن کرده که انسان ظالم هیزم جهنم است، قاسط یعنی اهل قصد یعنی اهل جور، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه ذیل قصه عقیل آمده که در باری اون حلوای رشوهی که رومیزی یا زیرمیزی هرچه اون باشه تفسر به هست، فرمود مگر آدم عاقل دست به سم میزند از قی کرده مار بهره میبرد؟ اگر کسی بگوید رشوه حرام است، این موعظه فقهی کرده، این درس اخلاق نداده. اما اگر بگوید رشوه سم است، چرا؟ برای که علی ابن ابی طالب فرمود به این که این رشوه مثل آن است که یه غذایی رو ما رو بخوره بعد بالا بیاره، این غذا دوبار از مسیر سم بگذره، این رو شما بخواد خمیر درست کنی، حلوا درست کنی، خب هیچ کسی نمیخوره دیگه. اگر توانه ثابت کند که رشوه سم است میشه اخلاق، اگر گفت رشوه حرام است میشه فقه. وجود مبارک هست امیر از این بیانات زیاد داشت. کلمه زری از همین بیانات، قسلین از این به تعبیرات است. اونجایی که خدای سبحان می‌فرماید یه ده چرک خورن، قسلین با غین و سین همین چرکه، زریق با صاد زاد و عین غین اون خار بیابانه. این که مرتب به این اون نیش میزنه، چه در گفتار، چه در رفتار، چه در نوشتارش، چه در کردارش به این نیش میزنه، به اون نیش میزنه، غذای او در جهنم همین زریق است. خب اگر این را انسان توانه ثابت کند میشه اخلاق. معلوم میشه این سلسله مسائل از یه حقایق گرفته میشود که پشتوانه علمی این مسائل هست، و همین امور بعد الموت به صورت زریع و قسلین و حطب جهنم در میآید، میشه معاد و کیفر. اگر این شد میشه اخلاق. و کدوم آدم عاقل است که خود را به صورت جهنم در بیاره و آتشی باشه که از درون شروع میکنه و برون سوز است؟ نار الله الموقده است التي تطلع على الافئده. همین بیانات را وجود مبارک هستمی تو نهج البلاغه به صورت‌های گوناگون ذکر کرده، چه اینکه در باره بهشت هم این چنین فرمود. اگر در سوره مبارک اذا وقع فرمود یه در روحون و ریحانون و جنت و نعیم، البته بهشت هست، ادهی هم وارد بهشت می شوند، اونا سر جاش محفوظه، اما این لطائف اخلاقی هم محفوظه. این که فرمود اما این کار مرمی فر روحون و ریحانون، نبگیم یک لام محذوف است، نه لهو روحون رهو ریحان. چرا لام محذوف است؟ چرا خبر محذوف است؟ خودش روح و ریحانه، برای روح و ریحان دیام سر جاش محفوظه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در حدود 27 حدیث نورانی در باره ان مدینه العلم و الیوم بابا که این ایام مناسبت قدیر مربوطی بون حضرت سلام الله علیه است نقل میکنه. یکی از اونها جز غرر این احادیث است که وجود بارک حضرت به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابوها. من شهر حکمتم، این شهر شهر بهشت است، خود حکمت بهشت است، حکیم در بهشت است، همکنون در بهشت است، اون لذتی که میبرد همین است، اون نشاطی که دارد همین است، روح و ریحانی که دارد همین است، البته له جنات تجری من تحتها الانهار، اون همه هست. میبینید دو تا جهنم را قرآن نام میبرد، یه جهنم معروف که همه ما میدونیم و از خدا میخواهیم که همه ما را نجات بدهد، خب اون دیگه معلوم. یه جهنم منغور است که جناب جهنم را میارن و جی ایوم ازن به جهنم. در پایان سوره مبارکه فجر در فرمود اون روز جهنم را میارن، در ذهنش هم این روایات ملاحظه فرمودید که دی فرشتگان با زنجیر جهنم رو میارن. این همون جهنم منقوبه دیگه، جهنم غیر منقوبه که با زنجیر نمیارن که. بعضی ها خودشون جهنم هم و جی ایوم ایزن به جهنم با زنجیر میارن. آدم اینا رو بفهمه، بررسی بکنه، بعد دستش به حرام آلوده بشه، معلوم شه سفیه دیگه. اگر ذات اقدس اله فرمود هر کس از روش خلیل حق سلام الله علیه فاصله گرفت، سفیه همینه دیگه. کدوم سفیهی که دست بادش بزنه؟ بنابراین یه سلسله مسائلیست مربوط به اخلاق که مرزش از موعظه و نصیحت و ارشاد کاملا جداست. نصیحت کردن چیز دیگه است، بحث فقهی چیز دیگه است، حلال و حرام چیز دیگه است، عناوین اعتباری. انسان یه حقیقت خارجی است، این حقیقت خارجی را با حقایق خارجی متکامل میکنند، نه با عناوین اعتباری. این عناوین اعتباری برای فضای زیست ماست. را برسیم به بخش دوم که باز چند سطری از بیانات نورانی هست بخونیم. ما از در سیر بحثیمون رسیدیم به نامه 31، نامه است که بودید بارکه استمیر برای فرزندش نوشته. اونه که سید رضی رضوان الله علیه نقل میکند، بگد این نامه را برای حسن ابن علی سلام الله نوشته. اونه که ابن میسم و دیگران مبرکت مبرخان نقل میکنن، میگن این نامه را حضرت برای ابن حنفیه نوشته، ولی بالاخره نامه است که وجود مبارک حضرت نوشته. در صدر نامه این است، بعد از جریان صفین این نامه را مرقوم فرمودن، هفت صفت برای خودشون ذکر کردن، 14 صفت برای فرزندشون. اون اوصاف هفتگانه که برای خودشون ذکر کردن این است: من الوالد الفام، اول اینه که ما الان عمرمون تمام شده داریم میریم. المغر للزمان، ما نسبت به رخدادها تسلیمیم، حوادثی که پیش آمده، قضا و قدری که پیش آمده، همه اینا به اراده الهی بود، ما آزمون خودمون دادیم. دوم، المدبر العمر، ما عمر پشت سر گذاشتیم، با اینکه سن مبارکش زیاد نبود. المستسلم للدهر، اون چرا که ذات اقدس اله مقدر کرده ما تسلیمیم و نرمیم، منقاد فرمان ذات اقدس الهیم. الزام للدنیا، هیچ وقت به دنیا باج ندادیم، همیشه دنیا را تحقیر کردیم، همیشه دنیا را سرکوب کردیم. خب این کسی که خاورمیانه در اختیارش بود، مستحضرید که خاورمیانه دو تا امپراتوری قوی داشت، یکی امپراتوری روم بود، یکی امپراتوری ایران، هر دو تسلیم حجاز شدن و اصلا برای حجاز حساب باز نمی کردن. یه حیات خلوتی بود برای این دو امپراتوری. وقتی اسلام کل خاورمیانه رو گرفت، ایران با همه فلات وسیعش که بحرین جز ایران بود، قسمت شرق خراسان که افغانستان است ایران بود، این افغانستان قسمت شرق خراسان است، خراسان شرقی دارد و غربی، غربی فعلا به دست ماست، شرق همون افغانستان و قسمتی از پاکستان است. این همه در اختیار ایران بودن، کل این فلات وسیع ایران بود. ایران با همه وسعتی که داشت چند تا استونداری داشت. وجود مبارکه استمیر برای ایران چند تا استوندار مشخص میکرد. در چنین فضایی یه وقتی به عسل خطاب میکند که خیلی خوشرنگی، ولی من نمیدونم مزه چیه. اینه که دوستان از ترس نتونستن فضایلشو بگن، دشمنان روی کین نگفتن، ولی معذاره قدمل الخافقین، خافق یعنی افق، خافقین یعنی افقین. شرق عالم را میگن خافق شرق، غرب عالم را میگن خافق غرب. این که در بعضی از اخبار آمده است که کمال و جمال و جلال علی سلام الله علیه قد ملع الخافقین، یعنی شرق و غرب عالم را گرفته، با اینکه دوستا از ترس نتونستن بگن، دشمنا رو کینه نگفتن. فمن همیشه دنیا را تحقیر کرده، از زامل دنیا، اینی که همه برای او دست و پا میشکنن، من همیشه او رو تازیانه زدم. از ساکن مساکن الموتا، ما الان دیگه در آستانه رفتنیم. و ذاعن انها قدن، ذعن یعنی کوچ، ما فردا داریم کوچ میکنیم. خب این هفت صفت یعنی فانی، مغر، مدبر، مستسلم، زام، ساکن، زائن، این اوصاف هفتگانه رو در دوران کهنسالی خودشون فرمودن، به حسب ظاهر فرمودن کهنسالی. فرمودن این وصایا را نسبت به فرزندم ذکر بکنم، این فرزندم رو با 14 وصف موصوف میکنم. ال المولود المؤمل ما لا یدرک، این نوجوان خیلی چیزها را در سر دارد ولی درک کردنی نیست. ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، مگر انسان با آرزو میتونه زندگی کنه و برسه. از سال که سبیل من هلک، راه کسانی که از بین رفتن رو داره میره، اینطور نیست که بمونه یا با آرزوهاش برسه. غرض الاسقام، سقم و مرض و بیماری به طرف او خواهد آمد. و رهیلت الایام، روزگار رو گرو میگیره، چون مستحضرید انسان که کمی خلاف بکند، کجروی کند، بدهکار است. انسان بدهکار باید گرو بده. در جریان حقوقی و عرفی انسان بدهکار اگر زمین را، خانه را، فرش را گرو بده میپذیرند، اما در برابر مسائل اخلاقی و حقوقی خود آدم را گرو میگیرند. اینی که کل نفس به ما کسبت رهینتون یا کل امرئ به ما کسب رهین فبود، حاضر همینه، خود شخص را به بند میکشن، میشه عین مرهونه. اینی که ببینید بعضیا میگن آقا ما هر چی میخوام جلوی زبان نگه داریم، جلوی چشممون نگه داریم، نامحرم نگاه نکنیم، بیچاره ها راست میگن، برای اینکه اینا بند کشیدن، اینا به گرو گرفته شدن، مواظب زبان نیستن، مواظب چشم نیستن، مواظب گوش نیستن. کل امرئ بما کسب رهین، ای مرهون. خب اگر مرهون شدن، گرو هستن، کی باید فک رهن بشن؟ این همون بیان نورانی رسول خداست که فرمود ففکوها به استغفار کن. انسان در گروه، بعدم که مرد زمین او را گرو میگیره. این که تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه داره که از اموات تعبیر میکنن به رهائن القبور، یعنی این قبرها گروهاشون رو گرفتن. این که وجود مبارکه هست، امیر در هنگام دفن حضرت صدیق کبرا صلوات الله علیه ما فرمود لقد اخذت الودیعه و استرجعت الرحیله، همینه. هر انسانی در گرو قبر است، قبر گرو خودشو میگیره. حالا تا زنده است رهینه روزگار است، وقتی هم که مرد رهینه زمین است. رهینت الایام و رمیت المصائب، این مصیبت ها تیراندازی میکنن به طرف او. و عبد دنیا، غالبا بنده دنیا. و تاجر الغرور، میدونید کسی داره هوا میخره، چیز توش نمیمونه. مشکل ما اینه که ما عوض و معوض هر دو رو میبازیم. اگر با خدا معامله کردیم، عوض و معوض هر دو رو میگیریم. اگر با شیطان و هوا و هوس معامله کردیم، عوض و معوض هر دو رو میدیم. اگر در سوره توبه دارد که ان الله اشترى من المؤمنین، خب مال خدا رو خدا از ما میخره. ما اگر جانمون، مالمون، ارزمون رو به خدا فروختیم، چیکار میکنه خدا؟ اون معاذالله نیاز به جان و مال ما داره؟ یا نه، همین جان را، همین مال را، همین آبرو را تکمیل میکنه، به ما میده. عوض و معوض هر دو به ما برمیگرده. نزا فهمون فستر شروع به بیعه کمون رضی بایدو. اما اگر معاذالله با شیطان معامله کردیم، عوض و معوض را هر دو را به او دادیم، او ما را به بند میکشه، هنک و تحت هنک ما را به قهر میگیره، بر دوش ما سوار میشه، از ما سواری میگیره برابر سوره اسراء که لأحتنکن ذریته، به این سوار و کار میگن احتنک الفرست، یعنی هنکو تحت هنک، این اسب گرفته دهنه به او زده سوار شده رونده، گفت من سواری میخوام، صریحا گفت من سواری میخوام. خب اگر کسی با او معامله کرد باید با او سواری بده دیگه، تمام هوش و گوشش رو باید در اختیار او قرار بده، عوض و معوض هر دو رو او میبره، بنابراین میشه خسارت سرمایه رو میبازه. اینجا وجود بارک استمیر فرمود خیلی ها با فریب و نیرنگ دارن تجارت میکنن و غریم المنایا، منایا یعنی مرگ، این مرگ طلبکار دیگه میاد طلبشو میگیره، و اسیر الموت و حلیف الهموم و قرین الاحزان و نصب الافات، نه نصب العین، نصب العین، آفات را باید که تحمل بکنه، و سریع الشهوات و خلیفت الانباب، سریع یعنی زمین خورده، دیدی در این میدان کشتی اونی که میبازه پشتش به خاک میفته، اینه میگن سریع، این فعیلی معنی مفعوله یعنی مسروع یعنی زمین خورده. این بیانات نورانی هست همین که فرمود من سارع الحق سرعه، یعنی اگه کسی بخواد با حق کشتی بگیره پشتش به خاک میفته همینه، با حق نمیشه کشتی گرفت، من سارع الحق سرعه. اینجا فرمود سریع و شهوات، شهوت ها رو زمین میزنن پشتش به خاک میبرن. بعد هم فرمود به خلیفت الانواد، به تعبیر لطیف ابن میسم رضوان الله علیه فرمود که بالاخره جد اعلی همه ما آدمه، این شخص تا آدم همه گذشتگانش از دست داده، جانشین پدر و جد و اجدادیست که همه مردن، پس میشه خلیفت الانواد. خب اگر خلیفت الانواد بود دیگه زنده نمیمونه که، این 14 وصف را برای پسر ذکر کرده، اون 7 وصف را برای خودش ذکر کرده، حالا در نصیحت میکنه. بعد فرمود اما بعد فعل فیما تبینتو من ادبار دنیا عنی و جموه الدهر علی و اقبال الاخرت علی ما یزعنی عن ذکر من سوای، حالا من روزگار را پشت سر گذاشتم، فراز و فرودی را که از تعبیرات لطیف و ادبی جناب شیخ فریدالدین عطار است، این همه را پشت سر گذاشتم، حالا دیگران رو گذاشتم کنار، به فکر خودم هستم و فکر رفتن خودم هستم و فکر بچه ها خودم هستم و به فکر نصایح امت اسلامی هستم و از این حرفا. ان ذکر من سوای و الاهتمام به ما ورایی، ما دیگه به امور دیگه کار ندارم، اما تو فرزند منی، پاره تن منی، اگر به تو چیزی آسیب برسد به من رسیده است. اینه که انسان تا زنده است و نفس می کشد باید به فکر ضرب ترزن باشد که اینا را هدایت کند. این قو انفسکم و اهلیکم نارا همینه. بعد جریان صفین بود و دیگه حضرت فهمیدید آخرین لحظات روزهای پربرکتش رو پشتر میذارن، اما دیگه همه اونها گذشت، من الان به فکر خودم هستم، ولی تو پاره تن منی، یعنی هر فرزندی پاره تن پدرشه، نباید پدر و مادر این فرزند رو همین جور رها کنند. بالاخره این ولد اون سال هون ید اولا خیلی اثر دارد، این چنین نیست که انسان رفت و مرد تمام شده باشد، نیاز مرده ها به این مسائل بیشتر از نیاز ماست. این مرحوم علامه است، این وصیت نامش تو آخر قواعد چاپ شده، به فخر المحققین میگه پسر من رو فراموش نکنی، این علامه. خب شما تو شیعه ها باید بگردی چند تا پیدا کنی مثل علامه در میادی، اون علمش، اون تقواش، اون زهدش، اون فضیلتش، اون رادمردیش، اون ولایت مداریش. اما میگه بابا اونجا خبرهایی هست، ما نمیدونیم اونجا چه خبره، که کار آسون نیست. به فخر المحققین میگد که به یاد من باش، تو نماز شب و این نماز شب منو فراموش نکن. خب این تو وصیت‌نامه رسمی مرحوم علامه است. اینا از همین هستمی سلام الله علیه گرفتن. غیر انه حیث تفرد بدون هموم الناس هم نفسی فصدفنی رأی و صرفنی عن هوای و سرح لی محض امری فافزا بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی فعنانی من امر که ما یعنینی من امر نفسی فکتبت الیک مستظهرا بهی این انا بقیت لک افنیتو. سر این که من 7 وصف برای خودم ذکر کردم، 14 وصف برای تو ذکر کردم، در آستانه رفتنم این نامه مفصل رو برات نوشتم، برای تو پاره تنی منی. کارم به این آسونی ها نیست. ما یه عقبه کعودی رو در پیش داریم، انسان نمیدونه کجا میرود. که چون عقبه کعود در پیش داریم، خیال میکنیم اون طرف آب هم از این خبرها هست، من ترم تو با خبر میکنم. چون حضرت فرمود لوکوش فرقتا مزدت و یقینا، فرمود چون پاره تن منی، گرچه من به فکر دیگران نیستم، الان به فکر خودم هستم، ولی به فکر تو بودن به فکر من بودن است. اینها رو در صدر این نامه ذکر فرمود، بعد وارد مطالب اصلی شدن که امیدواریم خدای سبحان اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که از معارف قرآن و عصرت بهره بگیریم و عمل کنیم. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها همه را به لطف الهی برطرف بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنان عالم بالاخص امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. ذبیح حقوقان ما، مراجع ما، زین کسانی که کتابهای علمی نوشتند و ما از اونها بهره بردیم، بهره میبریم، همه را مشمول رحمت خاصت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، یمن، بالاخص بحرین و بخش شیعه نشین عربستان همه را در سایه ولی تأمین بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.